بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 سلام بر شما شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم علی سجادی مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما می رساند.
با سلام. روز دوشنبه سفرهای ایالات متحده آمریکا و ایران در بغداد دیدار کردند. این نخستین دیدار میان مقام‌های ارشد دو کشور پس از 28 سال است. دولت آمریکا در سال 1358 پس از آنکه انقلابی‌های اسلامگرا سفارت این کشور را اشغال کردند و دیپلمات‌های آمریکایی را به گروگان گرفتند، روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. ملاقات میان رایان کروکر سفیر آمریکا در عراق و حسن کاظمی قمی سفیر ایران در عراق در خانه نوری المالکی نخست وزیر این کشور انجام شد. آقای مالکی نخست وزیر عراق روز دوشنبه در آغاز مذاکرات میان سفرای ایران و آمریکا درباره عراق گفت خروج نیروهای چند ملیتی از عراق مشروط به تجهیز و تکمیل ساختار نیروهای انتظامی و نظامی عراق است. نخست وزیر عراق تاکید کرد حضور نیروهای چند ملیتی در این کشور با هدف تأمین امنیت داخلی است. آقای المالکی افزود بغداد خواستار عراقی با ثبات و به دور از دخالت‌های خارجی و منطقه است و نمی‌خواهد خاک عراق به پایگاه فعالیت گروه‌های تروریستی بدل شود و بغداد از کشورهای دیگر و از همسایگان خود نیز چنین انتظاری دارد. بریتانیا از روسیه خواسته است فردی را که به قتل الکساندر لیتویننکو مأمور سابق اطلاعاتی روس مظنون است به بریتانیا برگردانند. آنتونی برتون سفیر بریتانیا در مسکو روز دوشنبه با اعلام این مطلب در یک کنفرانس خبری در سن پترزبورگ افزود اوراق مربوط به استرداد آقای لوگوی به وزارت امور خارجه روسیه ارسال شده است. الکساندر لیتویننکو جاسوس سابق کاگبه و از منتقدان صریح کرملین به بریتانیا پناهنده شده بود و در نوامبر سال 2006 بر اثر مسمومیت ناشی از تشعشع مواد رادیواکتیو در لندن درگذشت. به گفته شاهدان عینی در تظاهراتی که علیه استاندار جوزجان در شیبرقان مرکز استان برگزار شد 9 نفر بر اثر تیراندازی پلیس کشته شدند. پزشکان در بیمارستان شیبرقان گفتند علاوه بر 9 کشته بیش از 30 نفر نیز زخمی شدند. رسانه‌های اسپانیا روز دوشنبه به نقل از پلیس این کشور اعلام کردند دست کم 12 نفر به اتهام تلاش در جلب داوطلبان پیوستن به شبه نظامیان اسلامگرا برای جنگ در عراق و افغانستان دستگیر شدند. این دستگیری‌ها در بارسلون و چندین شهر از منطقه کاتالونیا انجام شده است. عملیاتی که منجر به این دستگیری‌ها شده همچنان ادامه دارد. خبرگزاری رویترز اکثر دستگیر شدگان را مراکشی تبار اعلام کرده است. اواخر سال 2005 و اوائل سال 2006 نیز پلیس اسپانیا 28 نفر را به اتهام جلب افراد برای پیوستن به شبه نظامیان در عراق بازداشت کرد. و مقام‌های تایلند روز دوشنبه اعلام کردند انفجار بمب در یک بازار شلوغ در جنوب این کشور باعث کشته شدن 4 نفر و زخمی شدن دست کم 23 نفر شده است.
با سپاس از علی سجادی که خلاصه از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. مذاکرات مقام‌های ایران و آمریکا پس از 28 سال در عراق. ادامه درگیری‌ها و بمب‌گذاری‌های انتحاری در عراق. برگزاری مراسم روز یاد بود در گورستان ملی آرلینگتون با حضور خانواده‌های سربازان آمریکایی. و گزارش‌های دیگر. که در خبرها شنیدید مقام‌های ایران و آمریکا پس از 28 سال برای نخستین بار در بغداد به گفتگو نشستند. مذاکرات این نشست 4 ساعته تنها به مسئله امنیت عراق اختصاص داشت. رایان کروکر نماینده آمریکا در این مذاکرات گفت مقام‌های ایرانی در این گفتگوها مسئله 5 ایرانی که در بازداشت نیروهای عراقی هستند را مطرح نکردند. در این مورد تارا عاطفی گزارش می‌دهد.
نوری المالکی نخست وزیر عراق آغاز کننده گفتگوها بود. و گفت اطمینان دارد ایران و ایالات متحده در رابطه با سیاست‌هایشان در قبال عراق به زمینه‌های مشترک دست خواهند یافت. آقای المالکی میگوید مقام‌های عراقی در نشست به عنوان میانجی بین دو کشور شرکت نکردند، بلکه شرکت ایشان به عنوان یکی از طرف‌های مهم که قصد دارد گفتگوها را در جهتی مثبت هدایت کند بود. پس از تقریباً 4 ساعت گفتگو، رایان کروکر نماینده آمریکا گفت ایرانی‌ها و مقام‌های آمریکایی بر سر اصول کلی به توافق رسیدند که راهنمای سیاست‌های دو کشور به سوی عراق دموکراتیک که صلح بر آن حاکم فرماست باشد.
Also made it clear from the American point of view that this is about actions.
ما همچنین از نقطه نظر آمریکا روشن ساختیم که مسئله اقدام است، نه فقط تعیین اصول. من برای ایرانی‌ها شماری از نگرانی‌های ویژه خود را درباره رفتار آنها در عراق یادآور شدم.
Direct specific concerns about their behavior in Iraq.
آقای کروکر میگوید مقام‌های آمریکایی ایران را به انجام اقداماتی که برهم زننده امنیت عراق است متهم می‌کنند. اقداماتی نظیر تعلیم شبه نظامیان و گذاشتن سلاح در اختیار شبه نظامیان شورشی که دولت عراق را نادیده می‌گیرند. نماینده آمریکا گفت هیئت ایرانی که سرپرستی آن بر عهده حسن کاظمی قمی سفیر ایران در عراق بود به این اتهامات پاسخی نداد. هیچ یک از اعضای هیئت ایرانی در کنفرانس خبری که پس از گفتگوها برگزار شد شرکت نکردند، اما در کنفرانس خبری از آقای کروکر در مورد نگرانی‌های مطرح شده از سوی هیئت ایرانی سوال شد و وی گفت
ایرانی‌ها وارد جزئیات بیشتری نشدند. آنها تصریح کردند که حضور نیروهای ائتلاف اشغال به حساب می‌آید و تلاش برای تعلیم و تجهیز نیروهای امنیتی عراقی با توجه به چالش‌های پیش رو ناکافی است.
رایان کروکر نماینده آمریکایی‌ها در این رابطه گفت مقام‌های آمریکایی به هیئت ایرانی پاسخ دادند که نیروهای ائتلاف در عراق با دعوت دولت عراقی و تحت نظارت شورای امنیت و سازمان ملل متحد میلیاردها دلار صرف تعلیم نیروهای امنیتی عراقی کردند. نماینده آمریکا همچنین گفت ایران پیشنهادی مطرح کرد مبنی بر آن که یک کمیته امنیتی 3 جانبه بین عراق، ایران و ایالات متحده برقرار شود. آقای کروکر به جزئیات این پیشنهاد اشاره نکرد و گفت این پیشنهاد باید توسط مقام‌های واشنگتن مورد بررسی قرار گیرد. در همین حال روز دوشنبه در تهران وزیر امور خارجه ایران بهترین راه برای پایان دادن به خشونت‌های فرقه‌ای در عراق را خروج فوری نیروهای آمریکایی دانست. از سال 1979 و پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران، آمریکا روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد و از آن زمان میان مقام‌های بلندپایه دو کشور مذاکراتی صورت نگرفته بود. رایان کروکر نماینده آمریکا در این مذاکرات نشست روز دوشنبه را به شکل گفتگوهای حرفه‌ای توصیف کرد که تمرکز آن تنها بر مسئله وضعیت امنیتی عراق بود. وی گفت مقام‌های ایرانی مسئله 5 ایرانی را که در بازداشت نیروهای آمریکایی هستند مطرح نکردند. به گفته نماینده آمریکا دولت عراقی پیشنهاد مذاکرات مشابهی میان نمایندگان 3 کشور را مطرح کرده است. رایان کروکر گفت پس از دریافت دعوتنامه مقام‌های آمریکایی این مسئله را مد نظر قرار می‌دهند.
گزارش تارا عاطفی را شنیدید در مورد نشست 4 ساعته وزیران امور خارجه ایران و آمریکا بر سر مسائل و مشکلات عراق. مذاکرات دو کشور ایران و آمریکا روز دوشنبه در عراق پایان یافت. حسام مهدوی در گفتگو با چند صاحب نظر در تهران نظر آنان را پیرامون اهمیت این مذاکره و فضایی که در ایران پیرامون آن شکل گرفته گفتگویی کرده است که با هم میشنویم.
سه دهه تعامل غیرعلنی و مرحله ایران و آمریکا سرانجام با مذاکرات روز دوشنبه این دو کشور در عراق جای خود را به گفتگویی علنی و سازماندهی شده بخشید. اگرچه این رویداد و جوانب مختلف آن از سوی ناظران و تحلیلگران سیاسی با نگاهی واحد تفسیر نمی شود، اما شاید بتوان گفت نفس گفتگوی دو کشور ایران و آمریکا نتیجه فرایندهای تغییر و تعادل در سیاست بین الملل است و ایران به عنوان قدرتی منطقه‌ای پذیرفته است که نمی تواند با دوری از میز مذاکره و نادیده گرفتن آمریکا به عنوان قدرتی فرامنطقه‌ای منافع بلند مدت خود را در منطقه آشوب زده و پرتلاطم خاورمیانه پیگیری کند. دکتر داوود هرمیداس باوند استاد روابط بین الملل در تهران در اهمیت و حساسیت مذاکرات ایران و آمریکا و حل و فصل مسائل دو طرف میگوید:
من همون اهمیتی که برای مذاکراتی که در مورد افغانستان در مورد کمیسیون 6 نفره و در کل و قبرس انجام گرفت، در حال در جهت همکاری در مورد افغانستان بود که به فرایند در هر حال مرجع طرفین هم منتهی شد، این مذاکرات رو در هر حال سازنده طرفی میکنم. نکته‌ای که به نظر من در خود توجه پیشنهاد از سوی طرف ایرانی برای تشکیل یک کمیسیون 3 نفره در باره امنیت عراق که حاکی از تمایل برای ادامه مذاکرات در محدوده یک کمیسیونی که به نوعی استمرار شاید مذاکرات بتوان تلقی کرد، باید تلاش کنیم مسائل و مشکلات رو این با آمریکا حل و فصل کنیم تا مادامی که موفق نشویم این مسائل مون رو به نحو مطلوبی حل و فصل کنیم دچار مشکلاتی خواهیم بود.
مذاکرات ایران و آمریکا اگرچه بدون هر گونه ابتکار دیپلماتیک ویژه پایان یافت، اما به اعتقاد دکتر یوسف مولایی استاد روابط بین الملل در تهران، همین که گروه‌های حاشیه‌ساز در ایران نتوانستند و یا اجازه نیافتند که مانع از برگزاری مذاکرات شوند، خود اتفاق مهمی است.
ایران و آمریکا مناسبات خاصی دارند، به لحاظ دیپلماتیک روابط عادی و روابط دیپلماتیک ندارند، ولی دو تا کشوری هستند که چون در مسائل منطقه منافعی دارند، بنابراین همیشه مناسبات این دو تا کشور بدون حاشیه نیست. گروه هایی وجود دارن که در هر دو کشور با انجام مذاکره مخالفن، گروه هایی هست که با شیوه مذاکره مخالفن، گروه هایی وجود دارن که با نتیجه مذاکره مخالفن، و خب اینا حواشی زیادی را میتونه پیرامون مذاکرات ایجاد بکنه. مخال در ایران سفارایی نیروها متفاوته و هر کدوم از جریان های سیاسی تاثیرگذار از دید تمایلات و علایق خودش مسئله رو دنبال میکنه. مطمئنن در نشریات فردای ایران شما بحثای متفاوت و ارزیابی ها و داوری های مختلفی را خواهیم دید، ولی در مجموع من فکر میکنم در اون چی که مربوط به ایران هست حاشیه خیلی مشکل سازی رو ما در این چند روز ندیدیم و به نظر میرسه حتی جریان هایی که موافق مذاکره هم نبودن با این امید و نیت که خب ایران میتونه یه حرکت مثبتی به نفع مردم و ملت عراق انجام بده، خیلی حملات و انتقادات رادیکالی نسبت به انجام مذاکره نداشت.
ولی در ایران امروز گروه های سیاسی خارج از حاکمیت نیز کم و بیش و علارغم محدودیت های شدید به فعالیت خود ادامه می دهند و از موازی مشخص در خصوص روابط خارجی ایران از جمله مذاکره این کشور با آمریکا برخوردارند. دکتر پرویز برجاوند عضو هیئت رهبری و سخنگوی جبهه ملی در مورد مذاکرات روز دوشنبه ایران و آمریکا می گویند:
منافع ملی ایران ایجاب می کند که ما با قدرت های جهانی با شناخت منافع خودمون در ارتباط باشیم و در بستر گفت و شنود قادر بر این باشیم با شناخت واقعیت ها، امکانات و توانمندی هامون به گونه برخورد داشته باشیم که بتونیم منافع ملیمون حفظ کنیم، نه نظیر اونچه که طی دوران بعد از انقلاب بسیاری از فرصت ها را از دست داده ایم به دلیل اینکه کوشیده ایم به جایی که خودمون رو به عنوان محور این منطقه طرف سخن با قدرت های جهانی قرار بدیم و قادر بر این باشیم که همسایگانمون و منطقه رو با خودمون هماهنگ بکنیم که تبدیل به یک قدرت منطقه‌ای بشیم و قدرت چانه‌زنیمون بالا بره، متاسفانه روالی در پیش گرفته شده که این روال حاصلی جز لطمه زدن به منافع ملی رو نداشته. این حرکتی که از امروز آغاز شده میتواند اگر درست هدایت بشود یک برفصل جدیدی رو در تاریخ دیپلماسی ایران با توجه به شرایط به شدت بحرانی منطقه بگشاید.
به هر حال 400 مذاکره ایران و آمریکا در حالی پایان یافت که روز دوشنبه هم صدای انفجارهای مهیب در این کشور به گوش می رسید. شاید در روزهای آینده و پیش از رجوع به هر نشانه دیگر بتوان از شدت و تعدد این گونه انفجارها دریافت که مذاکرات دو کشور دست کم در مورد پرونده عراق تا چه اندازه فایده بخش بوده است.
گفتگوی حسام مهدوی را شنیدید با چند صاحب نظر امور سیاسی در تهران پیرامون اهمیت مذاکره ایران و آمریکا. به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید. یکی از مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی در حالی خواستار فراهم کردن شرایط بازگشت نیروهای متخصص و تحصیل کرده ایرانی ساکن خارج از کشور به موطن خود شده است که طی هفته‌های اخیر تنی چند از همین عناصر دانشگاهی و پژوهشگر با اتهامات اثبات نشده‌ای همچون جاسوسی و اقدام علیه امنیت کشور روانه بازداشتگاه‌ها شده‌اند. در این مورد آرش ایرانی گزارش می‌دهد.
صدای جمهوری اسلامی در بخش خبری هفتم خرداد ماه خود به اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد که گفته است باید شرایط را برای بازگشت ایرانی های تحصیل کرده و متخصص خارج از کشور فراهم کرد.
هاشمی رفسنجانی بر لزوم بهره‌گیری از دانشمندان ایرانی مقیم خارج از کشور تأکید کرد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش از توسعه علمی تا توسعه ملی در دانشگاه الزهرا گفت ما در خارج از ایران هزاران دانشمند متبحر داریم که قطعاً عاشق ایران هستند. آنها اگر با ما مخالف باشند با ایران مخالف نیستند. باید آنها را بشناسیم و قدر آنها را بدانیم و از آنها استفاده کنیم.
این اظهارات در حالی بیان شده است که طی هفته‌های اخیر تنی چند از عناصر دانشگاهی و متخصص ایرانی مقیم خارج از کشور همچون دکتر حاله اسفندیاری، دکتر کیان تاجبخش و دکتر علی شاکری که برای مدتی به موطن خود بازگشته بودند پس از مواجهه با اتهامات اثبات نشده‌ای همچون جاسوسی برای بیگانگان و یا اقدام علیه امنیت ملی به زندان افکنده شده اند. پایگاه خبری روز با اشاره به پیامد برخوردهای اخیر صورت گرفته با ایرانیان صاحب علم مقیم خارج از کشور که برای مدتی راهی ایران شده بودند نوشت این نوع برخوردها محققان و دانشگاهیان ایرانی در سراسر جهان را که به کشور عشق می‌ورزند و تلاش می‌کنند امکانات و منابعی را که در خارج از ایران است به سوی کشور بیاورند بدبین می‌کند و به این نتیجه می‌رساند که ایثار چنین عشق و علاقه‌ای تنها به گرفتاری و به خطر افکندن زندگی شخصیشان منجر می‌شود، موضوعی که باعث می شود انزوای کما بیش خورد کنندهی که طی سالهای گذشته علیه کشور در حوزه های مختلف سایه افکنده است با مسدود شدن معدود کانال های موجود عملا مضاعف شود. آرش ایرانی، تهران.
گزارش آرش ایرانی را شنیدید در مورد درخواست آقای هاشمی رفسنجانی برای فراهم کردن شرایطی که تحصیل کردگان ایرانی مقیم خارج به ایران برگردند، در حالی که چند تن از همین تحصیل کردگان در تهران در بازداشت ها به سر میبرند. بر اساس گزارشات پلیس و مقامات بیمارستان در یک عملیات انتحاری در روز دوشنبه یک ماشین حامل بمب در یک منطقه شلوغ تجاری در مرکز بغداد منفجر شد که بر اثر آن دست کم 21 نفر کشته شدند و قسمت‌های زیادی از یک مسجد مقدس سنی ها آسیب دید. بمب در ساعت 2 بعد از ظهر در منطقه تجاری سینک در کرانه شرقی رود دجله و نزدیکی مسجد عبدالقادر الجیلانی منفجر شد. تلویزیون خبری AP تصاویری از محل انفجار نشان داد و مردم بهت‌زده‌ای که در میان آوار و ماشین‌های متلاشی شده راه می‌رفتند. آتش نشانان در تلاش بودند تا آتش ایجاد شده از این انفجار را خاموش کنند و مجروحان را سریع از محل انفجار به مراکز درمانی منتقل کنند. قید کریم بازرگان شیعه 38 ساله که در زمان انفجار نزدیک ایستگاه اتوبوس این محله بوده است گفت خیلی ترسناک بود، حس کردم زمین زیر پایم می‌لرزد. روحانی مسجد محمد العصاوی همچنان که دوربین شبکه خبری عراقی یا مناره خراب شده مسجد را نشان می‌داد گفت این انفجار به ساختمان مسجد آسیب زده است. او به تلویزیون عراقی یا گفت دشمنان ما تنها کسانی هستند که از این بمب‌گذاری‌ها منفعت می‌برند. این دشمنان سرزمین ما، مذهب ما و برادری ما را هدف گرفتند. پلیس اعلام کرد همچنین در مرکز بغداد شبه نظامیان 2 اتوبوس را ربوده و 15 نفر را به گروگان گرفتند. در این حادثه 3 پلیس نیز کشته شدند. دو اتوبوس کوچک در حال حرکت در محله سنی‌نشین فاضل بودند که سه ماشین پر از مردان مسلح آنها را ربودند و دست کم 15 مسافر آن را به یک ساختمان متروکه دولتی بردند. نیروهای امنیتی 30 دقیقه بعد رسیدند و درگیری ها میان آنها و ربایندگان در گرفت. به گزارش پلیس دست کم 2 هلیکوپتر آمریکایی بر فراز این ساختمان پرواز می‌کردند، اما به طور مستقیم درگیر این حادثه نشدند. پلیس گزارش داد در حادثه جداگانه انفجار یک بمب کنار جاده‌ای دست کم باعث کشته شدن 2 نفر و مجروح شدن 9 تن دیگر در منطقه باب المعظم در مرکز بغداد شد. پلیس گفت بر اثر اصابت 2 خمپاره در اطراف منطقه شیعه نشین کراده در جنوب بغداد نیز 2 نفر کشته و 6 نفر زخمی شدند.
در قلمرو ادب
برنامه ویژه ادبی رادیو فردا شنبه ها ساعت 10 شب و سه شنبه ها ساعت 1 بامداد. روز دوشنبه روز یاد بود و روز تجلیل از سربازانی است که در طول تاریخ آمریکا جان خود را برای آزادی این کشور از دست دادند. عده بسیاری از آمریکایی‌ها و خانواده‌های این سربازان روز دوشنبه در گورستان ملی آرلینگتون با حضور رئیس جمهوری، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا و مقام‌های ارشد وزارت دفاع دور هم جمع شدند تا از فداکاری‌های این سربازان تقدیر و از خانواده‌هایشان تشکر کنند. در این مورد مهتاب فرید گزارش می‌دهد.
در مراسم یادبود و تجلیل از سربازان آمریکایی روز دوشنبه، ژنرال پیتر پیس، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در سخنرانی خود گفت: نه تنها ما اینجا جمع شده ایم تا از سربازانی که جان خود را برای کشور و آزادی ما از دست دادند ستایش کنیم، بلکه ما دور هم جمع شده ایم تا از خانواده های این سربازان فداکار تشکر کنیم.
To consider 232 years of freedom bought for us in large measure by the sacrifice.
و 232 سال آزادی که عمدتاً دستاورد مردان و زنان نیروهای مسلح ماست تشکر کنیم. ژنرال پیس گفت: من افتخار این را دارم که به عنوان نماینده 2,400,000 زن و مرد فداکاری که در حال حاضر برای مملکت ما خدمت می‌کنند، بار دیگر همچون گذشتگان بر فداکاری خود تأکید می‌کنم و سوگند یاد می‌کنم.
We will defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic.
از قانون اساسی ایالات متحده علیه هر دشمن خارجی و داخلی دفاع خواهیم کرد.
Today we honor the warriors who fought our nation's enemies, defended the cause of liberty and gave their lives.
جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، نیز در سخنرانی خود گفت: ما امروز دور هم جمع شده ایم تا از زنان و مردان فداکاری که از آزادی دفاع کردند و جان خود را در این راه از دست دادند تشکر کنیم.
For 7 generations we have carried our fallen to these fields. Here rest some 360,000.
برای 7 نسل ما سربازان از دست رفته را به این گورستان آورده ایم. در اینجا 360,000 آمریکایی برای حمایت از آزادی و از بین بردن بردگی جان خود را از دست دادند. 500,000 سرباز خفته در اینجا در 2 جنگ جهانی جان خود را از دست دادند. 90,000 آمریکایی برای مقابله با کمونیسم جان خود را از دست دادند در جاهایی مانند کره و ویتنام. در حال حاضر اینجا آرامگاه نسل جدید فداکاری است، زنان و مردانی که جان خود را در کابل و قندهار، در بغداد و رامادی از دست دادند. مانند گذشتگانشان، آنها جنگ نمی‌خواستند، اما آنها وظیفه خود را زمانی که لازم بود انجام دادند.
گزارش مهتاب فرید را شنیدید از روز یاد بود که روز تجلیل از سربازانی است که در طول تاریخ آمریکا جان خود را برای آزادی و امنیت این کشور از دست دادند. در روزی که به تجلیل از سربازان آمریکایی و خدمات آنها در جنگ‌های مختلف اختصاص دارد، در گوشه و کنار شهر لس‌آنجلس مراسمی برگزار شد، از جمله در ساحل شهر سانتا مونیکا و در موزه آلات جنگی در المانتی، شهر کوچکی در حومه لس‌آنجلس. در این مورد فیروز خطیبی گزارشی تهیه کرده است که با هم می‌شنویم.
در چنین روزی که معمولاً اختصاص به بزرگداشت سربازان آمریکایی در جنگ‌های مختلف در طول تاریخ این کشور دارد، امسال علاوه بر مراسم هر ساله تجلیل از سربازان، در موزه ابزار جنگی شهر المانتی در نزدیکی لس‌آنجلس، صدها توپ و تانک قدیمی و از کار افتاده، عرابه‌ها، سلاح‌های ضد حمله هوایی قدیمی و دیگر اشیایی که در جنگ‌های مختلف تنها شاهدان باقی مانده از وقایع زمان خود بودند، به نمایش گذاشته شد. در روی شنهای ساحل شهر سانتا مونیکا، صدها صلیب سفید در مقابل تابوت‌های نمایشی که روی آن پرچم آمریکا کشیده شده بود به چشم می‌خورد که نمایانگر شمار کشته شدگان در جنگ عراق از سال 2003 تا کنون بودند. در این میان صلیب‌های سرخ رنگ هر یک نشان دهنده 10 سرباز کشته در جنگ عراق بود. در نقطه دیگری از شهر، مراسم 24 ساعته‌ای همراه با روشن کردن هزاران شمع، سمبولی بود از شرکت و حضور 60 ساله آمریکایی‌های مکزیکی تبار در جنگ‌های آمریکا، از جمله جنگ جهانی دوم، جنگ کره، ویتنام و جنگ‌های خلیج فارس و عراق. آرتورو هررا، مکزیکی تبار 70 ساله و افسر پیشین نیروی هوایی آمریکا که پس از جنگ دوم جهانی در لیبی به خدمت اشتغال داشت و برادر خود را در جنگ کره از دست داده است، در مراسم ویژه سربازان مکزیکی آمریکایی به حاضران گفت: ما هرگز فراموش نخواهیم کرد که این مردان و زنان برای ما چه فداکاری هایی کردند. در همین برنامه خانم گلوریا رومرو، سناتور مکزیکی تبار منتخب از ناحیه لس‌آنجلس، در یک سخنرانی به حاضران گفت که او از اینکه در سریال 14 ساعته تلویزیونی که پاییز امسال از تلویزیون های آمریکا پخش خواهد شد، نامی از لاتین تبارهایی که در طول 60 سال گذشته درصد قابل توجهی از ارتش آمریکا را تشکیل دادند، برده نشده است، متاسف است. خانم رومرو که شکایت رسمی به سازندگان این سریال ارسال داشته است، به حاضران گفت: ما لاتین تبارها بدون شک بخش عظیمی از تاریخ آمریکا را تشکیل می‌دهیم و حاضر نیستیم نام ما از این تاریخ حذف شود. در مجموع تم اصلی اغلب گردهمایی‌های روز تجلیل از سربازان آمریکایی، نمایش پشتیبانی سربازان و شهروندان غیر نظامی این ناحیه از سربازان آمریکایی در عراق و افغانستان بود.
گزارش فیروز خطیبی را شنیدید در مورد مراسم روز یاد بود در شهر کوچک المانتی در حومه لس‌آنجلس. شنوندگان عزیز، به رادیو فردا گوش می‌دهید. در پایان مجله خبری نیمه شب این رادیو، نگاهی دیگر داریم به چند خبر کوتاه. دانشجویان دانشگاه بوعلی سینای همدان روز دوشنبه در ادامه اعتراض‌های صنفی دو روز گذشته خود با تجمع در این دانشگاه به وضعیت نامناسب خوابگاه‌ها و کاهش یک سال از مدت زمان استفاده از خوابگاه اعتراض کردند. پوریا شریفیان، عضو شورای صنفی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا، به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته مسئولان دانشگاه موقع ثبت نام دختران ورودی سال 83 و 84 به آنها قول 4 سال خوابگاه و به پسران قول 3 سال خوابگاه داده بودند که امسال اعلام کردند دختران تا 3 سال و پسران 2 سال حق استفاده از خوابگاه را دارند. خبرگزاری کار ایران ایلنا گزارش داد قاضی شعبه 14 دادگاه انقلاب تهران منصور اوسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد، را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 4 سال حبس محکوم کرده است. آقای اوسانلو به اتهام تبلیغ علیه نظام نیز به 1 سال حبس محکوم شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری ایلنا، جلسه رسیدگی به اتهامات منصور اوسانلو در روز پنجم اسفند ماه سال گذشته در شعبه 14 بازپرسی دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود، ولی حکم را روز دوشنبه اعلام کردند. خبرگزاری کار ایران ایلنا روز دوشنبه گزارش داد دادگاه تجدید نظر استان تهران عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری را از تمامی اتهامات انتصابی تبرئه کرده است. عبدالفتاح سلطانی به اتهام افشای محتویات پرونده هایی که وکالت آنها را بر عهده داشت و تبلیغ علیه نظام به 5 سال حبس تعریضی و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده بود، اما دادگاه تجدید نظر به سبب فقدان دلایل لازم در پرونده او را تبرئه کرد. عبدالفتاح سلطانی از مقامات عالی قضایی درخواست کرد کسانی که علیه او پرونده تشکیل دادند تحت تعقیب قرار گیرند. آقای سلطانی به دلیل تشکیل پرونده‌ای که دادگاه تجدید نظر آن را بی اساس دانسته 219 روز در زندان به سر برده است. مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان میبرم. شنوندگان عزیز، بخش بعدی خبرها را میتوانید نیم ساعت دیگر بشنوید.